برنامه زندگی سینما معیار تقدیم حضورتون شد و در این لحظه همراه میشیم به مدت زمان 90 دقیقه با برنامه زندگی الف به بسم الله، ویژه برنامه 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. همکارانم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه حضور دارند و این برنامه را به سمع شما میرسونند.
بعد مصلا
نمایشگاه بیا، نمایشگاه دروس بیا،
نمایشگاه دو نفر دیگه، نمایشگاه
دو، نمایشگاه، نمایشگاه دو نفر، نمایشگاه کتاب
مصلا.
یک اتفاق رادیویی. صفحه به صفحه با شماییم در رویداد نمایشگاه بین المللی کتاب. الف ب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مجده لواسانی هستم و اینجا نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. شما صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. این برنامه با مشارکت رادیو گفتگو و خانه کتاب هر روز حوالی ساعت 15:30 تقدیم شما میشه. اول برنامه باید داشته باشم. اولی سلام هایی که دادم به همه شنونده هایی که از طریق رادیو گفتگو و موج FM صدای ما رو میشنوند. دومین سلامم خیلی خاص و ویژه به همه عزیزانی هست که روبروی غرفه رادیو گفتگو هستن در شبستان اصلی روبروی راهروی 12 و 13. این محل قرار همیشگی ما در رادیو گفتگو که شما نمیدونیم چه خبره، یعنی باید بیاین به جمع ما اضافه بشید و این چشمان مشتاق رو ببینین و بعد درک بکنین که ما چه شور و شوقی داریم واسه اجرای این برنامه وقتی که این نازنین ها رو میبینیم. سومی سلام من به عزیزانی هست که از طریق سایت رادیو گفتگو، یعنی www.radiogoftegu.ir این برنامه رو زنده تماشا میکنن. سلام به همه شما عزیزانی که فرهیخته هستید، که اگر فرهیخته نبودید اینطور به شوق کتاب خودتون رو به نمایشگاه نمیرسوندید. بهشت ماه بهشتی سال 1398 رو پشت سر بذاریم و البته نهمین روز از برگزاری 32 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. مثل همیشه بخش جذاب و ویژه ما که با حضور جناب آقای فروتن تقدیم شما میشه و اولین سلام خدمت جناب آقای فروتن. حال شما چطوره؟
سلام خانم مجده لواسانی نازنین. اصلا یعنی من این مدتی که اینجا شاهد اجرای برنامه شما بودم فکر کردم بی نظیری شما
تو اجرای برنامه. خیلی لطف داری.
خیلی خوب، خیلی سرحال، خیلی موفق،
خیلی
خوب، خوشحالم. من روی توی بخش که من اجرا دارم یه گفتگو با خانم افراز خواهیم داشت و هم به عنوان ناشر خیلی خیلی فعال.
بله بله،
و بعد هم دو سه کتاب معرفی من خدمتون و بعد همجور در خدمتون میشینم و شاهد گویندگی و اجرای خوب شما هستم.
لطف دارید آقای فرزان. اول اینکه من درس پس میدم، ثانیا اینکه ما اون بخش ویژه کتابخوان شو رو با حضور شما باید داشته باشیم که داوری بکنین. همین الان اعلام میکنم عزیزانی که دوست دارن که در واقع توی بخش داستانخوانی ما و تست اجرا و کتابخوانی ما شرکت بکنن، در بخش کتابخوان شو میتونن بیان ثبت نام بکنن. همکاران من اینجا هستن برای ثبت نام و آقای فروتن گرانقدر در حقیقت داوری میکنن و بهترین ها رو انتخاب میکنن و جوایزی رو هم از طرف خانه کتاب تقدیم این عزیزان خواهیم کرد.
من نوستانی هشتک
شما بفرمایید. بله بله بله،
هر نفر، هر ایرانی،
هر ایرانی یک کتاب.
بله، هر ایرانی حداقل یک کتاب میکنه.
شما که 10 کتاب دیگه هم اول سرچراغی روز اول
دیروز دیروز آوردم تحمیل دادم که از گردنم ثابت بشه.
خیلی لطف کردید.
ولی منتظریم هر ایرانی یک کتاب به هموطنای سیل زده ما کمک کنه که از کتاب خوندن عقب نمونن. لطفاً
هر ایرانی یک کتاب. اینجا نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ویژه برنامه الف به بسم الله از رادیو گفتگو. نازنینم مهسا حدادی عزیز در جمع بازدید کننده ها هست تا بهترین گزارش ها رو تقدیم شما بکنه و البته اون بخش جذاب کتاب خانشو رو هم داشته باشه. مهسا جان سلام.
من هم سلام میگم خدمت شما و سلام دارم به تمام عزیزانی که امروز در نمایشگاه کتاب تهران حضور دارم و یک سلام ویژه دارم به شنوندگان برنامه الف به بسم الله. ما امروز هم با بخش کتابخوان شو در خدمت شما هستیم. عزیزانی که دلشون میخواد ثبت نام بکنن، بله، حتما بیاد این سمت ثبت نامشون انجام بشه.
بله، این سمتی که مهسا میگه یعنی دقیقاً سمت خودشه ها، یعنی شما تشریف ببرید تشریف ببرید طرف راست در واقع استدیوی ما.
بله،
و ثبت نام بکنید. امیدوارم که شما جزء برگزیده های ما باشید.
ولی سمت راست شما سمت چپ من میشه، من چیکار کنم؟ یه خاطر سمت نام کنم
سمت راست دوستان رو گفت
روبروی راه روی
سیزده ایشون
بایی سدن و سمت نام کنم.
امروز پنجشنبه روز شلوغ نمایشگاهه و البته روز شلوغ غرفه رادیو گفتگو. هر چی که شلوغ تر بشه ما که خوشحال تریم. خیلی خوشحال. حوالی ساعت 17:10 هر روز برنامه داریم برای شما و از الان صادقانه بگم دلمون داره تنگ میشه برای اینکه شنبه باید باهاتون خدافظی بکنیم و این دهه کتاب و کتابخوانی، این دهه‌ای که برای همه مردم ایران به نظرم هر جایی که باشن و در هر شهر و دیاری که باشن زندگیشون دیگه با کتاب گره میخوره به واسطه برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران تا شنبه تمام میشه. امیدوارم که اگر خودتون رو به نمایشگاه نرسوندین از این فرصتهای پایانی استفاده بکنین. اما بخش ابتدایی برنامه رو در رو که بحث تخصصی ماست، هر روز با حضور ناشرین گرانقدری که تشریف میارند و بحث های جدی رو در حقیقت در الف به بسم الله پی میگیریم. رو در رو رو بشنویم.
رو در رو
من در این بخش جناب آقای علیرضا عین‌اللهی مدیر محترم انتشارات پژوهشگر برتر هستند و خب از اسم انتشاراتشون واضح هست که قرار هست درباره نشر پژوهشی صحبت بکنیم. حالا سوال‌های متعددی هست که خدمت جناب آقای عین‌اللهی مطرح خواهم کرد. اول سلام، خیلی خوش اومدین، خدا قوت به شما و همه همکارانتون.
من هم سلام میکنم خدمت حضرت عالی، شنونده‌های محترم، حضاری که در اینجا جمع شدن، اگر بینندم باشه.
بله بینندم داریم، بله، از طریق سایت رادیو گفتم
از این موضوع. من در خدمت شما هستم، سوال بفرمایید، در حد وسعم
خواهش میکنم
خدمتتون پاسخ میدم.
بزرگواری. من ابتدا قبل از اینکه ورود بکنیم به بحث نشر پژوهشی، میخواستم که خودتون با توجه به که 9 روز داره میگذره از نمایشگاه، اولی برایندی از نمایشگاه و آنچه گذشته و امسال برای شما چطور بوده رو برای ما بگین و بعد انشاءالله تخصصی وارد این بشیم که اساسا جایگاه پژوهش در کتب با ما و اساسا نشر پژوهشی چطور هست.
بله، خدمت رو عرض کنم که امسال نسبت به سالهای قبل خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از در واقع نمایشگاه شده و بازدیدکننده‌های زیادی رو ما مشاهده کردیم. غرفه‌داران همونطوری که من ملاحظه می‌کردم فروش خوبی هم نسبت به کتبشون داشتن و کتب متنوع و خوبی هم در واقع ناشرها در غرفه‌هاشون ارائه کردن.
علی‌رغم اینکه آقای عین‌اللهی پیش بینی نمی‌شد اصلاً دیگه.
بله، با توجه
به قیمت بالای اقتصادی، بله،
کتاب‌ها، ولی خوشبختانه استقبال خیلی خوب بوده، فروش بسیار بالا بوده. حالا بعداً آمارها قطعاً نشون میده که نسبت به سال‌های قبل با توجه به گرانی که الان محسوس هم هست، ولی فروش بسیار بالا و مقبول بوده برای غرفه‌داران و ناشرین.
پس تا اینجای کار شما راضی بودی؟
بله الحمدلله. خب ما راضی هستیم از این موضوع.
ما هرچی مسئول محترم انتشارات ها و در حقیقت ناشرین محترم راضی باشن ما خوشحال میشیم، برای اینکه احساس میکنیم که به هر حال فروش اوضاع بهتری داشته.
بله.
آقای عین‌اللهی، شما به عنوان مدیر انتشاراتی که سالهاست در حوزه پژوهشی به طور خاص کتابی رو منتشر میکنید، درباره اساسا جایگاه نشر پژوهشی برای ما بگید. ما دیروز یک بحثی داشتیم درباره جایگاه انتشارات تخصصی، حالا تخصصی هنر، و به هر حال با چالش هایی دوستان ما مواجه بودند و گلایه هایی داشتن. من میخوام ببینم که در حوزه پژوهش به چه شکل هست.
به هر حال من ابتدای معرفی بکنم از بحث پژوهش.
بله.
یه خلاصه اگر اجازه بفرمایید بگم. در معنای خاص پژوهش به معنای بررسی و کاوش سخت کوشانه است، اما در حوزه نشر و حوزه دانشگاهی و تخصصی ما روال پژوهش یک سیستماتیک از داده پردازی و جمع‌آوری اطلاعات آغاز میشه و با تحلیل و تفسیر اطلاعات تا منجر بشه به یک نتیجه و کاربرد برای دنیای واقعی ما.
بله.
پژوهش اینطور نیست که خاص یک گروه از افراد اجتماعی باشه، همه آدم‌ها از بدو خلقت نیاز به پژوهش دارن. شما برای هر کارتون ضرورتاً نیاز به پژوهش دارید. ببینید من یه مثال اول ساده بزنم بعد یواش یواش تخصصیش کنیم. اگه قرار باشه شما یه موبایل بخرید، اولین کاری که میکنید به چند تا رسانه، حالا مجازی غیر مجازی، به چند تا ژورنال مربوط به اون موضوعی که میخواید تهیه کنید مراجعه میکنید، شرکت‌های مختلف رو مورد بررسی قرار میدید و حالا ضعف‌ها و قوت‌های اون وسیله‌ای که می‌خواید تهیه کنید رو قطعاً مورد بررسی قرار میدید و نهایتاً به یه نتیجه می‌رسید که مثلا از فلان شرکت من این موبایلم رو تهیه کنم به نفع منه، و اون نتیجه آخر نتیجه پژوهش ساده‌ای است که شما انجام دادید، یک بررسی مختصر، و این به طور روزمره بدون این که آدم ها بدونن ناخودآگاه در حال انجامش هستن.
همینطوره، برای کوچکترین کارامون تا بزرگترین
کارا. الان در سیستم آموزش و پرورش هم پژوهش نقش بسزایی رو داره و تصمیم دارن مسئولان که اون رو توسعهش بدن. از این لحاظ من خدمت رو عرض کنم، در دانشگاه فرهنگیان به دانشجوهای دانش و معلمانی که اونجا آموزش میبینن 4 ترم درسی به نام کارورزی رو آموزش میدن که در این درس دانشجوها پژوهش‌های مختلفی مثل پژوهش روایی، درس پژوهی، اقدام پژوهی رو آموزش میبینن که اینها رو بتونن در کلاس‌های درس در واقع اجرا کنن و عملیاتیش کنن. پژوهش در واقع برای رسیدن به پاسخ به سوالاتمونه، برای حل مسائلمونه، برای رفع مشکلاتمونه. پژوهش میتونه یک کشور رو گسترش بده، رشد بده، توسعه بده، از جهان سوم بودن به جهان اول منتقلش کنه، ولی به شرط اینکه پژوهش‌هایی که انجام میشه به عرصه عمل هم در بیاد، کاربردی بشه و قطعاً مورد استفاده قرار بگیره، نه اینکه در کتابخونه ها و در بایگانی های سازمان ها قرار بگیره. بله، یکی از کارهایی که نشر ما انجام میده ضمن حمایت از دانشجویان و اساتید و معلمانی که کارهای پژوهشی دارن، سعی میکنیم این کارهاشون رو به صورت کتاب در بیاریم و در اختیار مخاطبین قرار بدیم تا بتونن اونها در امورات حالا فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی خودشون مورد استفاده قرار بدن.
بسیار خوب آقای عین‌اللهی، این مقدمه مبسوط و جامعه که شما فرمودید درباره پژوهش رو ما شنیدیم. اجازه میخوام که یک بخشی رو بشنویم. کتابخوان شو رو داریم دیگه، درسته؟ بله، اینو بشنویم، برگردیم و دیگه وارد فضای نشر شما و آنچه که باش مواجه هستید بشیم. استقبال انقدر زیاد شده از این بخش کتابخوان شو و ثبت نام عزیزانی که میخوان در حقیقت خودشون رو در معرض انتخاب برای اجرا و برای کتابخانه قرار بدن، که از همین ابتدا میخواییم بخش اولش رو تقدیم به شما بکنیم. خانم حدادی، دورت خیلی شلوغه دیگه، نه؟
بله بله خانم لباسانی جان، استقبال از این بخش خدا رو شکر خیلی عالی بوده. عزیزان میان ثبت نام میکنن.
بسیار عالی، اجازه میدی که ما اول آرمتو بشنویم. بله. میدونی که برنامه فرهاد دهنوی همه یه بخشاش هویت داره، آیتمش همه آرم داره و بدون شناسنامه نمیشه.
بله درست.
آرم این بخش رو بشنویم. کتابخوان سلام و در خدمت تو باشیم.
کتابخوان سلام.
سلام بر خانم حدادی، خوبین؟
من هم سلام میگم خدمت شما و تمام عزیزانی که کنار شما هستن. آقای فروتن، شما نمیدونی چه خبر اینجا؟
من میدونم، بلکه میبینم جلوم چه خبر.
خب خدا رو شکر شنوندگانمون در جریان باشن
و ما ارادتمندیم. برنامه منتظریم که شما کارتون رو شروع کنیم، بفرمایید.
بله بله، میریم سراغ شرکت کننده اول. سلام خانم.
سلام، لیلا صفاری هستم، 35 ساله.
خانم لیلا ستکاری
روبروی هم بود، اما توی کلاس طوری می نشستن که از هم دور باشن. موقع سوار شدن به سرویس هم سعی می کردن کنار هم دیگه نباشن، از اون حسودی های بی دلیل دخترونه. خانم معلم گفت امروز می خوام یه داستان جالب براتون بگم و شروع کرد. سالها پیش 2 تا برادر زندگی می کردن که باهاشون کنار هم بود. بچه ها حتما می دونید که توی اون سالها آبیاری باغ‌ها با یه جوی انجام می شد که آب رو از چاه یا سرچشمه به باغ‌ها می رسوندن. این جوی از داخل همه باغ‌ها رد می شد.
جوی خانم تتاری، جوی آب.
این جوی از داخل همه باغ‌ها رد می شد. افرادی که بهشون میراب می گفتن جلوی آب رو می بستن تا آب به باغی که نوبتش بود هدایت بشه. رسم بود که مردم لب جوی آب درخت‌های توت می کاشتن تا نسلای بعد از سایه و محصولش استفاده کنن. یکی از بچه ها پرسید یعنی محصولش رو میفروختن؟ خانم معلم با لبخند جواب داد نه دخترم، این کار رو برای رضای خدا و خدمت به مردم انجام میدادن.
متشکرم خانم.
بله میریم سراغ شرکت کننده دوم. سلام.
سلام وقتتون بخیر.
آقای
مطلب لطف کنید.
فرهاد ملوندی 42 ساله. فرهاد ملوندی 42 ساله.
ملوندی.
بله.
کتاب یک صفحه‌ای. توت لب آب. خونه هاشون روبروی هم بود، اما توی کلاس طوری می نشستن که از هم دور باشند. موقع سوار شدن به سرویس هم سعی می کردن کنار هم دیگه نباشن. از اون حسودی های بیدلیل دخترونه. خانم معلم گفت امروز می خوام یه داستان جالب براتون بگم و شروع کرد. سالها پیش دوتا برادر زندگی می کردن که باغهاشون کنار هم بود. بچه ها حتما می دونید که توی اون سالها آبیاری باغها با یه جوی انجام می شد که آب رو از چاه یا سرچشمه به باغ می رسوندند. این جوی از داخل همه باغها رد می شد. افرادی که بهشون میراب می گفتن جلوی آب رو می بستن تا آب یه باغی که تا آب به باغی که نوبتش بود هدایت بشه. رس بود که مردم لب جوی آب درخت‌های توت می‌کاشتن تا نسل‌های بعد از سایه و محصولش استفاده کنن.
متشکرم فرهاد خان.
بله میریم سراغ شرکت کننده سوم. سلام.
سلام. مطهر قدرتی هستم 18 ساله. خونه هاشون روبروی هم بود، اما توی کلاس طوری میشستن که از هم دور باشن. موقع سوار شدن به سرویس هم سعی میکردن کنار هم دیگه نباشن. از اون حسودی های بیدلیل دخترونه. خانم معلم گفت امروز میخوام یه داستان جالب براتون بگم و شروع کرد. سالها پیش دوتا برادر زندگی میکردن که باغهاشون کنار هم بود. بچه ها حتما میدونید که توی اون سالها آبیاری باغ با یه جوی انجام میشد که آبو از چاه یا سرچشمه به باغ‌ها میرسون. این جوی از داخل همه باغ‌ها رد میشد. افرادی که بهشون میراب میگفتن جلوی آب رو میبستن.
خانم متحره متشکرم. متشکرم.
بله در خدمت شما هستیم آقای فروتن.
بله.
مردم هم نظر بدن یا نه؟
ها؟
مردم نظر بدن واسه دستشون. بله
شما بپرسین از من.
نه شما خواهش.
شما بپرسین. کمک کنیم به من. خواهش
می‌کنم. نفر اول رو تشویق بفرمایید اگه کتابخونیشون شنیدین داستانخونیشون رو. به اندازه که فکر میکنین باید تشویق بکنین
تشویق بر خب آقایی که کتاب خوندن با تشویقتون اندازه جایزه‌اش رو بفرمایید. هیچی
بی انصاف شدن آخو بنده خدا.
و نفر سوم مطهره.
نفر سوم خوب
بود.
نفر سوم شما بفرمایید.
نفر اول صدای خوبی داشت.
بله.
باید بخونه، عجله داشت برای خوندن و زودتر راحت شدن از دست متن. نمیدونیم بعد وقت دیدیم که دوتر بعد آقا هم باید متعلق کنه. خانم متحره خوب بود، خوب با تعنی با یعنی با درکی که از قصه بهش دست داده بود مطلب خوند. من نفر سوم اعلام میکنم و مردم همینطور
بله.
بهش رأی دادن.
نظر شما با نظر مردم کاملا یکسان بود. پس نفر سوم خانم مطهره. فامیلیشون چی بود آقای فروتن؟
من نفهمیدم
مسج فامیلی نفر سوم
مطهره قدرتی.
مطهره قدرتی حالا دیگه یه تشویق جانانه میکنید. بذارید صداتون به میکروفونای ما برسه. بدونم من علکی نمیگم جلوی غرفمون انقدر شلوغه. جمعیت ماشاءالله روز به روزم بیشتر میشه.
بله.
خیلی ممنون و متشکرم. تبریک میگیم به خانم مطهره عزیز. جا الف ب بسم الله. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و ادامه رو در رو بشنویم با حضور جناب آقای علیرضا عین‌اللهی مدیر محترم انتشارات پژوهشگر برتر.
رو در رو
آقای عین‌اللهی
خسته که نشدی؟
خوش
برنامه
یه خود گرمه
هست. بله یه ذره گرمه و کاریشم نمیشه کرد. جناب عین اللهی، شما در مقدمه درباره پژوهش و نقش پژوهش در زندگی ما به طور کلی صحبت کردید. گاهی البته خلاش واقعا حس میشه، یعنی گاهی حتی در همین برنامه های رادیوی تلویزیونی دقیقا اونجایی حلقه مفقود است که پژوهش نداشته برنامه و آدم متوجه میشه که چقدر به لحاظ محتوایی ضربه میزنه این عدم پژوهش. کار انتشارات شما دقیقا نشر کتب تخصصی در این حوزه هستش. من میخواستم که حالا بیشتر درباره جایگاه در واقع انتشارات پژوهشی صحبت بکنیم و آنچه که دیگه شما باش مواجه هستید احیانا اگر که گلایه‌های وجود داره، چون اصولا ناشرین محترم که تشریف میارن اینجا یه بخش عمده ای از حرفاشون متاسفانه و خیلی هم واقعا ما ناراحت میشیم از این بحث که گلایه هایی دارن که به حقه و سالهاست مطالبه شده و متاسفانه اجرایی نشده. شما بفرمایید از این حوزه.
خدمت رو عرض کنم که ابتدا باید بگم کتاب بهترین منبع موجود در عالمه و خداوند بین منابعی که الان ما داریم مثل سی دی، مثل نرم افزارهای مختلفی موجود، فیلم، صوت، کتاب رو انتخاب میکنه و قرآن رو به عنوان به صورت یک کتاب در اختیار بندگان خودش قرار میده. و اگر ما هم تو حوزه نشر کاری انجام میدیم، قصدمون این است که این مسیر رو دنبال کنیم. خدمت رو عرض کنم اگر گله‌ای هست بیشتر بحث درآمدی است، وگرنه تو حوزه علم و دانش نباید گله‌ای باشه. و خب طبیعی هم هست وقتی کاغذ گرون بشه، ما سال قبل این موقع 80,000 تومان بندی کاغذ رو می‌خریدیم، تا هفته قبل 420 تومان بود و دیروز 550,000 تومان بندی دیگه. من کاغذ رو تهیه می‌کنم.
طبیعی است که واقعا بدون تعارف عدم حمایت از بحث انتشار به هر حال وجود داره دیگه. یعنی ما
حمایت
خیلی دغدغه فرهنگ بیشتری باید داشته باشیم.
سال 79 وارد عرصه نشر به صورت جدی شدم. اون زمان اولین کتابی که چاپ کردم تیراژ 5000 نسخه بود و 10 سال بعد به 3000 نسخه، 5 سال بعد به 1000 نسخه و الان تقریبا زیر 1000 نسخه ما متاسفانه چاپ میکنیم، بجز یک سری از کتاب هایی که بسیار حالا ارزنده هستن توی کاربردی هن، مثل الان کتابی داریم به نام پایان دیابت. خب کتاب ارزنده است، استقبال شده، خب این رو در سطح 1000 نسخه چاپ کردیم. ولی انقدر قیمت ها، مثلا ما یک کتاب رو زدیم 20,000 تومان، الان فقط 25,000 تومان هزینه چاپ بشه، یعنی کسی اونو هم من بخره خیلی سود کرده، 5,000 تومان هم باید به من بده من برم دوباره اونو چاپش کنم. و همین کتاب اگه اینجوری پیش بریم فکر میکنم سال آینده با 100,000 تومان هم با مکافات بشه تهیه کرد. خب این باعث میشه که روند خرید کتاب مطالعه کم بشه. ما که الان در مملکتمون درصد مطالعه بسیار پایینه، زیر 10% و احتمال میدم که به صفر برسیم با این وضعیتی که ما رو به جلو داریم میریم. اما در عرصه پژوهش ببینید، ما کشورهای جهان اول رو اگر بهشون نگاه کنیم، کشورهای اروپایی مثل کشورهای آسیایی مثل ژاپن، چین، اگر میبینیم اونها رشدی دارن به خاطر پژوهش و به کار بردن و استفاده از پژوهشاشونه. این معناش این نیست که ما پژوهش نداریم، ما پژوهش خیلی داریم. اگر بیایم یک آمار جهانی رو نگاه کنیم میبینیم که ما بین کشورهایی که کارهای پژوهشی انجام دادن تقریبا رتبه‌های بالایی رو هم داریم، ولی متاسفانه از لحاظ کاربرد و عملیاتی کردن این پژوهش‌ها خیلی پایین هستیم. ولی در بعضی جاها مثلا نظامی ما از پژوهش‌هامون خوب استفاده میکنیم، میبینید که خب ماهواره در واقع تولید میکنیم.